خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ فقط این توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خداوند قلم پویایی و مهر. عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان گرامی، فرهیخته و ارجمند رادیو گفتگو. این برنامه بدون خط خوردگی هست که به صورت مستقیم و زنده میشنوید. موضوعاتی که امروز در برنامه بدون خط خوردگی درباره اون صحبت خواهیم کرد و گفتگو می‌کنیم، ارتباط تصویری رهبری با مراسم دانش آموختگی دانشگاه افسری، پرونده هفته پشت پرده ماجراجوهای دولت باکو در مرزها با ایران، گاردین در گزارشی افشا کرد همکاری انگلیس با آمریکا در ترور سردار شهید سلیمانی، بررسی برنامه‌های مهم وزارتخانه‌های کشور و وضعیت نامناسب نمایشگاه بین‌المللی از نظر خدمات نمایشگاهی. و موضوعات دیگری هست که در ادامه برنامه خدمتتون خواهم گفت. سی هزار ده سی و پنج شماره پیامکی برنامه بدون خط خوردگی و رادیو گفتگو هست. شما میتونید پیامک های خودتون رو ارسال کنید و نظرات خودتون رو به ما ارائه بکنید. خب همین اول بسم الله من یه پیامک برای شما بخونم. 0901 آخرش 2096 انتقاد کردم و گفتن از این طرف از زیر سمت واردات نمیگه و بازار رو ملتهب کرده. از این طرف یک مسئول در بورس که معلوم نیست سمتشون چیه در حوزه خودرو خواهان آزادسازی قیمت خودرو هستن و به موضوع ماجرای مافیا در حوزه خودرو اشاره کردن. خیلی در این حوزه پیامک داریم، بحث آزادسازی واردات خودرو و دغدغه مردم قطعا یکی از مسائل مهمشون موضوع خودرو هستش و قیمت اون. بازم به ما پیامک بدید، با ما همراه باشید. 30035 به ما پیامک بفرستید. پیامک های شما رو در برنامه بدون خط خوردگی خواهیم خوند. 19 و 5 دقیقه و 55 ثانیه است. با ما همراه باشید. خب همونجور که در خبرها حتما شنیدید یا دیدید، ارتباط تصویری رهبری با مراسم دانش آموختگی دانشگاه افسری امروز صورت گرفت و ایشون در این دیدار بیاناتی داشتن که الان میریم یه بخشی رو میشنویم، برمیگردیم.
نگذارند که ارتش‌های بیگانه برای به عنوان منافع ملی خودشون که هیچ ربطی به ملت اونا نداره از هزارها فرسنگ راه بیان و در این کشورها دخالت کنن، حضور نظامی پیدا کنن و در ارتشهای اونها دخالت کنن. ارتشهای خود این ملتهای منطقه میتوانن این منطقه رو اداره کنن و اجازه ندیم که دیگران وارد بشن. این حوادثی هم که در شمال غربی کشور ما در بعضی همسایه ها در جریان هست، اینا هم چیزهایی است که بایستی با همین منطق حل بشه. البته کشور ما و نیروهای مسلح ما با عقلانیت عمل میکنن در همه مسائل. شیوه عقلانیت است، اقتدار همراه با عقلانیت، و دیگران هم خوبه با عقلانیت عمل بکنن و نگذارن که این منطقه دچار مشکلی بشه. اون کسانی که برای برادران خود چاه میکنن، خودشون اول در چاه میفتن.
خب در حال حاضر آقای محمد صادق کوشکی پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای کوشکی سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و شب بخیر میگم خدمت شما و دوستان شنونده در خدمتتون هستم.
بر شما آقای کوشکی، صحبت‌های امروز رهبری در رسانه‌های مختلف هم انعکاس داشت و ایشون تاکید داشتن که نیروهای مسلح حصار مستحکم برابر تهدیدهای دشمنان هستند. نگاه شما رو می‌خواستم بشنوم در خصوص این موضوع، با توجه به اینکه شما استاد دانشگاه هم هستید و تحلیلتون برای شنوندگان ما میتونه خیلی مفید باشه.
خواهش میکنم. طبیعتاً رهبر انقلاب در یک سنت تقریباً هر ساله در مراسم دانش آموختگی دانشگاه های نیروهای مسلح هم از ارتش و سپاه حاضر میشن در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح و از اون شأن در واقع به نوعی راهبرد نیروهای مسلح رو و دیدگاه های خودشون در خصوص نیروهای مسلح مطرح کردن در گذشته، و امسال همین اتفاق به واسطه فضای موجود و مسائل ناشی از این بیماری رایج به شکل در واقع مجازی به تعبیر رخ داد. اما اون که این سخنرانی رو که عرض کردم سالهای سال رخ میده، کانون توجه کرد حتی در رسانه های خارجی، موقعیت فعلی کشور هست، به ویژه رخدادهایی که ما در طول یک دو هفته اخیر در شمال غرب کشورمون شاهد بودیم، در مناطق مرزی ما با جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان. یعنی اگر این حوادث رخ نمیداد، شاید صحبت‌های رهبری مثل صحبت‌هایی که در مواقع آرام مطرح می‌شد یک در واقع بازتاب داخلی داشت، اما این صحبت‌ها الان کامل روی کرده خارجی هم به نوعی پیدا کرد. خب واقعیتش اینه که نکته اول این هست که در دوران جدید به تعبیری اونچه که ما بهش قرن 21 میگیم، وظیفه نیروهای مسلح جنگیدن نیست. برخلاف تصور، نیروی مسلح موفق در تعریف قرن 21 نیرویی است که اجازه جنگ رو نده، یعنی به حدی از توانمندی برسه، به حدی از اقتدار برسه، به حدی از تسلط برسه که هیچ کشوری، هیچ قدرتی فرامنطقه‌ای یا منطقه‌ای به خودش اجازه نده که آسیبی به اون ملت و اون کشور و منافعش بزنه. در واقع به تعبیر دقیق، ارتش موفق ارتشی است که بدون جنگیدن از منافع امنیت ملی و مرزهای کشورش دفاع کنه و این ممکن نیست مگر اینکه اون ارتش بتونه با انجام رزمایش ها، با ایجاد آمادگی، با ایجاد دست آوردن ابزارها و فنون و روش های جدید و کارآمد اقتدار خودش رو ثابت کنه و به تعبیر قرآن ترهبون به عدو الله و عدو بکام، یعنی اونچنان ترسی ایجاد بکنه اون نیروی مسلح تا دشمنان اصلا اجازه حمله به خودشون ندن. این راهبرد راهبردیه که در طول سالهای بعد از دفاع مقدس با فرماندهی رهبر انقلاب به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در پیش گرفته شده و این ایام ما داریم میوه‌اش رو میبینیم. یعنی اون تأکیداتی که در همین مراسم دانش آموختگی ها در سالهای گذشته رهبری داشتن برای افزایش اقتدار، ما در روزهای گذشته ثمره‌اش رو دیدیم. خطایی کردن همسایگان ما و خطای محاسباتی و تحلیلی و به نوعی حالا اشاره غیر مستقیم هم در سخن رهبر انقلاب بود، اسباب در واقع اون سیاست های خصمانه رژیم صهیونیستی شدن اما در مرزهای ما. خب اینجا لازم بود برای اینکه اونها متوجه حریم جمهوری اسلامی بشن و متوجه بشن که دارن راه خطا رو طی میکنن، خب به پاسخ های به واکنش های دیپلماتیک اعتنا نکردن و اینجا نیاز بود که این قدرت اونها یادآوری بشه که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی و یگانهای از سپاه حاضر شدن و با اون رزمایش و با اون قدرت نمایی کاری کردن که مقامات جمهوری آذربایجان بلافاصله بعد از اون رزمایش تصحیح کردن گفتار خودش رو و انشالله منتظریم که رفتارهای اونها هم تصحیح بشه. خب این یه نکته است، یعنی ارتشی برای نجنگیدن، ارتشی که اونقدر قدرتمند باشه که حتی یک روز در واقع این کشور شاهد جنگ نباشه و بتونه از امنیت و منافعش دفاع کنه. این یه نکته. نکته دومی هم که امروز رهبری تاکید داشتن در واقع در این بحث و البته سالهای گذشته میشون به شکل عملی در مقام یک فرمانده تاکید داشتن، بحث خود بنیاد بودن نیروی دفاعی است. نیروی دفاعی خودبنیاد به چه معنا؟ یعنی نیرویی که در حوزه تجهیزات، در حوزه آموزش ها، در حوزه دانش نظامی که امروز یکی از عرصه های بسیار گسترده و پیچیده دانش هاست، از دانش مدیریت راهبردی، دانش راهبردی، دانش دفاع که صدها زیر مجموعه از حوزه علوم در واقع فنی شروع میشه و میرسه تا حوزه مباحثی مثل امنیت، این دانش ها رو بتونه خودش تولید بکنه. تأکید رهبر انقلاب که امروز هم ایشون تازه جالبه که دعوت میکردن حتی همسایگان و کشورهای مسلمان اطراف ما رو که اونها هم این روش رو در پیش بگیرن، یعنی به جای تکیه به قدرت های فرامنطقه‌ای برای داشتن ارتش و نیروی مسلح قوی به دنبال ارتش خودبنیاد باشن که حالا اگر ما فرصت باشه من مثال های متنوعی رو داریم. ارتش افغانستان توسط آمریکایی ها تأسیس شد، هزینه های میلیاردی برای اونها شد، میلیارد دلاری، در زمانی که لازم بود از حکومت وقت و از مردم افغانستان در برابر ظهور گروه طالبان دفاع کنه به یک باره مثل یخ آب شد. همین اتفاق در مورد ارتش عراق رخ داد در سال 2014، ارتشی که آمریکایی ها ساخته بودن برای کشور عراق. یک هفته پس از ورود نیروهای داعش به عراق این ارتش مثل یخ آب شد و از بین رفت. این دو نمونه ارتش هایی که توسط آمریکا ساخته شدن در دو طرف ما، افغانستان و عراق، و در زمانی که مردم و دولت ها نیاز داشتن به یک بار ناپدید شدن و مثل یخ عرض کردم ذوب شدن، بهترین مثال هست برای اون نکته‌ای که امروز رهبری اشاره کردن که برای حتی همسایگان ما که بهتره به جای برای داشتن یک نیروی مسلح قوی و نیروی دفاعی قوی خود بنیاد باشن، به توانایی‌های خودشون اتکا کنن و خوشبختانه در این عرصه جمهوری اسلامی یه الگوی موفق بوده در سطح منطقه غرب آسیا.
بله خیلی متشکرم آقای کوشکی، خیلی دقیق و کامل و دیگه نیازی به سوال نبود دیگه. خیلی ممنون از شما، زنده باشین، خداحافظ. گفتگو کردم با آقای محمد صادق کوشکی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در خصوص صحبت‌های مهم امروز مقام معظم رهبری. خب یه اتفاق فوق‌العاده در واقع سخت و اینکه روح آدم رو اذیت میکرد وقتی این کلیپ رو احتمالاً شما هم تو فضای مجازی دیدید و شبیهش رو هم زیاد دیدیم قبلاً و حالا احتمالاً بازم خواهیم دید. یه پژو 405 توی نوشهر، در کمربندی نوشهر، منطقه‌ای به نام تازه آباد داشت یه سگی رو در واقع با تناب بسته بود به سگی و این سگ رو داشت میکشوند و البته گفتن که این آقا مسئول دهیاری اونجا هم هستش و یه حرفایی هم زده که مثلا نجسته و اینها. با این بهانه داشت ظلم بزرگ میکرد به این حیوان بیزبون و حالا شبیه این دراتو خرس و گربه و نمیدونم پلنگ و این چیزا زیاد دیدیم دیگه توی محیط زیستمون. و الان میخواییم در خصوص همین موضوع گفتگو کنیم با آقای نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، و نظر ایشون رو در خصوص این بپرسیم که کفافاً آیا آقای نوروزی این کلیپ رو دیدین یا نه؟
بله، من هم عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. بله، امروز بنده توفیق پیدا کردم که این کلیپ رو ببینم. آره، البته اینکه توفیق
آره واقعا می‌خواستم بگم توفیقی هم نیستش،
یعنی من ولی خب از باب این که می‌خوام مصاحبه با
بله 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 درود بر شما.
آره، من سعی کردم این کلیپ رو و چندین مورد دیگر هم از این حیوان آزاری ها بود، اینها رو من دیدم و در خدمت
متاسفانه. آقای نوروزی، اسم اینا رو چی میشه گذاشت؟ یعنی اسم این آدما رو چی میشه گذاشت؟ به نظر شما چه جوری چرا این کارو میکنن؟
اینا وسیع القلب و در واقع بی عاطفه یا کم عاطفه و انسان‌های عقده‌ای که واقعا خب من یک وقتی یک انسان شروری رو دیدم که
بله
دو حیوان در حال جفتگیری رو با چوب و با اینها به فرق سر و در شاید 43-44 سال قبل دیده بودم.
بله
دیگه یادم رفته بود، تا اینکه باز به بهانه این جریان و شهر من
باز من خیلی زیاده. حالا همزمانی که آقای نوروزی
در اردبیلم رخ داده،
بله
دیدم یک کلیپ دیگه من دیدم که دیگه انسانی با گرز و اینا دنبال حیوان میکرد و سگی رو اذیت میکرد. و به هر حال دیشبم که من آخر شب در رانندگی بودم، ساعت 2-3 شب
درست
جای همتون خونی از عتبات برمیگشتم، دیدم که باز یک مثلا ماشینی زده
من
روباه یا شغال در جاده زده بود. خب گاهی میشه
آن حضورن دیدین آین روز اینو؟
بله بله
فکرم کلیپ دیدین.
خب نه این حضورن دیدم.
تو کدوم منطقه بود آقای نوروزی؟
منطقه ایلام بود. بله.
آه ایلام بودین. بله.
دیدم که زده بود حیوان رو و
حالا اون تصادف آقای نوروزی، این اتفاقات همزمان حالا با این اتفاق
بله. خودم به عنوان یک انسان عاطفی خیلی واقعا دیدم ناراحت شدم. و ناراحت هستم و واقعا انسان‌های بی فرهنگ و کم تمدن و کم توجه گاهی اوقات به لحاظ عقده‌گشایی و خیلی از مسائل دیگر از این کارا مرتکب میشه.
حالا آقای نوروزی، اون در واقع بحث خطابه که بگیم در واقع موعظه کنیم و بگیم اینا حالا بی فرهنگن یا بی تمدنن یه بحث دیگه هم هستش که اقداماتی که باید صورت بگیره. یعنی اگر ما قانون داریم تو کشور، یعنی مثلا میگم اگر یه کسی میره توی مغازه دزدی میکنه، یه دونه پفک میدزده، میاد بیرون دستبند میزنن بهش، چطور میشه که به حیوان یه همچین آسیبی تو شرایط عمومی، یعنی همه هم دارن رد میشه. حالا جالب بود که این دوتا ماشین هم داشتن همینجوری رد میشدن، کسی هم هیچی نمیگفت، فقط یه دونه ماشین اعتراض کرد. بله
این موارد رو اینها مدعی العموم یا داستانی که از زوازش همینه، یعنی مدعی العموم یعنی کسی که پناهگاه عمومه.
بله
چه انسان چه حیوان چه غیر، وظیفه داستان همینه که بچرخه و پناهگاه عامه باشه. مثل این چین مواردی باید داستان پرونده رو
که البته این اتفاق افتاده دیگه
بله و دستور بده به بازپرسش که به پرونده رسیدگی کنه.
بله
بازپرسان محترم، همکاران ما میتونن بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی یک انسان شرور اینچنینی رو که حالا خرسی رو یا سگی رو یا حیوانی رو به هر دلیلی مورد عذاب قرار میده در وسط شهر که این عفت عمومی رو جریه دار میکنه، نظم عمومی رو به هم میزنه، خب باید ایشون رو مجازات رو
چه کنه. مجازاتیه مجازاتش؟ یعنی مجازات حیوان آزاری الان چیه مشخص؟
تعذیر بکنه، یعنی در واقع میتونه مثلا حالا تا 74 ضربه شلاق میتونه شخص محکوم کنه، حالا از 30 ضربه 40 ضربه 50 تا
فکر کنم، ولی قانونگذار خیلی مجازات فکر کنم قدیمی باشه اصلا. اگر چون 74 ضربه شلاق یه سری از اینا آقای نوروزی ارازلو باشن، یعنی همینجوری با هم شوخی میکنن و 74 ضربه به هم شلاق میزنن.
همین ارازلو باشه که در وسط ملای عام همون جایی که اون سگ رو یا حیوان رو یا گربه رو آزادن بیارن و 74 ضربه شلاق نه 10 ضربه محکم بزنن و مردم بفهمن که مدعی‌العموم و دادستان واقعا پرونده سازی نکرد، یه پرونده بیاره یک سال دو سال دیگه مثلا بره دادگاه و بعد بیاد، نه همونجا فرض فرمایی که خواهن تشکیل بدن سریعا تفهیم اتهام کنن اصل آخرین دفاع، چون در ملای عام بوده دیگه.
درسته. البته آقای نوروزی الان دادستان عمومی انقلاب نوشهر از دستگیری این فرد خبر داده آره و گفته که ساعت اولیه دستور قضایی صادر شده.
دستگیری یک مقوله است که دستگیری میکنن، این که بلافاصله تفهیم اتهام کنن و از آخرین دفاع بکنن و پرونده رو ارجاع بدن به دادگاه کیفری و دادگاه کیفری حکم شلاق صادر کنه و همون شلاق بزنن، مردم میفهمن که در واقع داستان خیلی برنده و تیز موقع حضور به هم میرسنه و بعد هم یه مجازات تکمیلی هم میتونن داشته باشن.
البته هیچ وقت آقای نوروزی یه چیزی بگم، البته هیچ وقت این مجازات ما که ندیدیم، نمیدونم شما دیدیم ما که ندیدیم، امیدواریم که این مجازات حالا شما یه قولی میشه از شما بگیریم آقای نوروزی.
من وقتی دادگاه بودم
بله.
از این کارا ببین ما از ماده 60 تا 90 قانون مجازات اسلامی ما مجازات تکمیلی داره. بله.
شما خودتون قاضی این دیگه.
بله. من دیدم یکی از شعب محترم مثلا فرض فرمایید یک کسی رو محکوم کرده بود که با در شلاق این درست. که در هفته یک بار بره در به محیط زیست اونجا تعلیم دفاع از حیوانات یاد بگیره.
بله.
یا من خودم یک کسی رو محکوم کردم مثلا یک هفته کوچه و مسجد محل رو جارو کنه و امام جمعه نوشته بود که قاضی محترم این آقای فلانی آمد یک هفته اینجا کوچه رو جارو درست. کرد و حیات مسجد رو شست و پشت سر من نماز خوند.
ایشالله که از این اتفاقات بیفته دیگه.
ممکنه ممکنه که اون امام جماعت ما مخوض به حیا شده و این کار مثلا همینجوری تفنعی نوشته. ولی همون شخص من شنیدم که از اون محل رفته بود و گفته بود که این قاضی فلانی شاخ من رو شکست، من عموی این محل بودم همه از
آقای نوروزی من یه خواهشی از شما بکنم. البته حالا شنوندگان ما هم پیامک میتونن بدن به 3035 در خصوص این موضوع و حتما میام میخونم پیامکاشونو. تو رو خدا دستمون به دامن شما، یه کاری بکنید کسی جرئت نکنه با حیوان همچین برخوردی بکنه.
آره
تو مجلس بگذرونید یه طرحی لایحه یه کاری
توجه بذار ما قرار به جای این که مثلا پرونده سازی کنیم پن ماشیش با برو بیا وسیفه و کفالت و غیره خیلی تیز و براه داستان محترم نوشهر باید مثلا این کار رو
انشالله
فردو هم انشالله قاضی کیفری برای واسه گل صادر کنن. دو خطه چیزی نیست که بلافاصله در ملم همونجا میگیشته بیارن اون آقای ایوه الناس این آقا این سگ رو اذیت کرد در ملای عام اینم 20 ضربه شلاق
درست
و فکر میکنم این ضمن فرهنگ سازی و بعد هم راج نکنن.
بله و موارد یعنی مشابه دیگه، یعنی حالا این یه نفر حالا فقط نه انقدر هستن دیده نمیشه منتشر نمیشه
ایشون مثلا و محکوم میتونم بکنم بگم که فرض بفرمایید که فرض به یک سگ مثلا یک هفته غذا بده مثلا.
درود وقتمون تموم آقای نوروزی، دست شما در نکنه، خدا نگهدار شما، خداحافظ. گفتگو کردم با آقای حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوق قضایی مجلس، در خصوص این انتشار کلیپی که سگ آزاری و حیوان آزاری بود. البته ما دوست داشتیم با جرم شناسا و کارشناسان مسائل جامعه شناسی و اینها هم صحبت کنیم، چون این ابعاد مختلف داره. امیدواریم در برنامه بعدی در این خصوص صحبت کنیم. خب شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو گوش بدید. ایران صدا رو سرچ کنید، بعد میتونید دانلودش کنید، روی گوشی‌های موبایلتون نصب کنید و از طریق موبایلم برنامه‌های ما رو گوش بدید و تو فواصل مختلف میتونید در زمان‌های مختلف اون رو دانلود کنید، برنامه‌ها رو در اوقات فراغتتون گوش بدید. حتما میدونید که مسابقات کشتی آزاد جهان در حال برگزاری هستش و برای فردا ما 4 تا فینالیست درجه 1 داریم، قهرمانای کشورمون، که امیدواریم که قهرمان بشن و مدال طلا رو بگیرن. حسن یزدانی هم تا دقایق دیگه میره روی تشک کشتی و با تیلور مسابقه میده، تیلور آمریکایی که در المپیک ازش شکست خورد. امیدوارم که اینجا حسن یزدانی حتما انتقام رو بگیره و تیلور رو شکست بده. پرونده هفتمون بحث پشت پرده ماجراجویی های دولت باکو در مرزهای ایران هستش و تحرکاتی که داره. میخوایم گفتگو کنیم در این خصوص با آقای محمدرضا فرغانی از سفرای اسبق ایران در آسیای میانه. آقای فرغانی سلام.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای دبیرمهر، مجری محترم.
سلام برنامه. متشکرم. آقای فرغانی شما کجا سفیر بودین؟
من توفیم هستم.
بله بله، بسیار عالی. عرضم به حضورتون که درسته. آقای فرغانی، آیا به نظرتون دولت آقای علیوف در باکو با همکاری صهیونیستا به دنبال تغییر شرایط ژئوپلیتیک منطقه هست؟ و اگر این اتفاق هستش که شواهد اینو نشون میده، پاسخهایی که ما میتونیم در حوزه دیپلماسی و میدان داشته باشیم چی میتونه باشه؟
نکته خوبی رو شما شایع کردین و این موضوع موضوع بسیار مهمی است. ببینید، از ابتدای استقلال زدن جمهوری های آسیای میانه و قفقاز و من جمله ارمنستان و آذربایجان.
آقای فرغانی میشه یه ذره بلندتر صحبت کنید؟ ممنون.
اختلاف ارضی و سرزمینی بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان در سر مسئله سرزمین قره‌باغ در گرفت. در اون سالها در ابتدای فروپاشی شوروی به دلیل ضعفی که آذری‌ها داشتن و نظامی ضعیف بودن، قسمتی از خاک خودشون رو هم از دست دادن در جنگ با ارمنستان.
بله.
به همین جهت در طول 30 سال گذشته آذری ها همواره به دنبال این بودند که بتوانند هم شکست خودشون رو تلافی کنند و هم قسمت هایی از خاک خودشون رو که از دست داده بودن باز پس بگیرن، و از همه مهمتر این که دست برتر رو در مناقشات احتمالی آینده در منطقه قفقاز داشته باشن. و همین جهت بعد از درگیری نظامی و جنگی که سال گذشته بین آذربایجان و ارمنستان در همین سال جاری بین آذربایجان و ارمنستان در گرفت، نیروهای آذربایجان با کمک نیروهای نظامی ترکیه و پاکستان و همینطور تعداد زیادی از نیروهای نظامی غیر رسمی